صدای
ایمنو. آقای دکتر جوانی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت بینندگان خوب برنامه.
آقای دکتر، الان هر روزی که اخبار رو رصد میکنیم، حالا چه رسانه های اونوری چه رسانه های خودمون، صدر اتفاقات سیاست های منطقه ای امریکاست. یه زمانی خاطرم هست آقای جان پرکینز بود، مشاور عالی سابق آژانس امنیت ملیشون، گفته بود آقا امریکا به این نچه رسیده است برای اینکه بتواند بر رقبای اصلی خودش چین و روسیه غلبه بکنه، باید این غرب آسیا رو بر منابع انرژیش در واقع اشراف و تسلط داشته باشه. شواهد هم نشون میده به همین سمت در واقع سوق پیدا کرده هدف گذاریشون، سیاست گذاریشون. چقدر امریکا در این ماجرا موفق عمل کرده؟
خوب ابتدای یادی بکنیم از شهدا و امام شهیدان و خصوصا یاد بکنیم از سید و شهدای جبهه‌های مقاومت، شهید سردار سلیمانی که
روحشون شاد و بلند،
حقیقتا قهرمان ملت ایران، قهرمان امت اسلام و کسی بود که توطئه‌های بیشماری رو در منطقه که امریکایی‌ها طراحی کرده بودند که اگر به ثمر می‌نشست منافع ملت‌ها، امنیت و استقلال این ملت‌ها پایمال می‌شد. ایشون نقش بالایی رو داشتن در خونسازی این توطئه در طی این سال‌های طولانی. نکته‌ای که مطرح می‌کنه ایشون مبتنی بر یک کار مطالعاتی طولانی مدت در امریکا هست. بعد از فروپاشی بلوک شرق، خب امریکایی‌ها یک هدف گذاری مشخصی رو کردن. یعنی اگر ایشون مطرح میکنه که ما برای غلبه بر رقبا و مهار رقبا باید انرژی این منطقه رو در دست داشته باشیم، یک هدف راهبردی دیگری رو در مقیاس جهانی داره دنبال میکنه و اون همین که آمریکایی‌ها به دنبال سلطه بر جهان و به دست گرفتن مدیریت بین المللی بودن. خب این جمله بود که بوش پدر مطرح کرد بعد از فروپاشی بلوک شرق و نظم نوین رو مطرح کرد، یک نظام تک قطبی سلسله مراتبی، و در اونجا خیلی صریح و روان مطرح کرد که مراد و منظور امریکایی‌ها از نظام تک قطبی رهبری حداقل 100 سال در جهانه. یعنی اگر آیکینز این مطلب رو مطرح میکنه، این یک راهبرد اصلی برای رسیدن به اون هدف عالی مد نظر امریکایی ها. یعنی امریکایی ها به دنبال به دست گرفتن رهبری جهان بودن. برآورد اونها این بود که دنیای آینده دنیاییه که اقتصاد حرف اول رو میزنه. رقبای خودشون رو شناسایی کردن، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای سیز، کشورهای مشترک المنافع، شرق آسیا، کشورهای مثل چین، حتی حوزه نفتا. اینها بررسی کردن که در امر اقتصاد مشترکاتی رو دارن، اما یکی از چیزهایی که به شکل انحصاری خارج از این بلوک‌های قدرت انرژی و اون هم در خاورمیانه غرب آسیا، در رقبای اصلی مثل اتحادیه اروپا نیست، در شرق آسیا نیست. فلذا برآورد اونها این بود که اگر ما سلطه بر انرژی جهان داشته باشیم که کانونش و محل اصلیش در خاورمیانه اصطلاحی و غرب آسیاست، از این طریق بر رقبا غلبه خواهیم کرد و اونها رو مدیریت میکنیم، مدیریت جهان رو به دست میگیریم،
هژمونیمون رو در واقع بهشون.
خب ببینید، اساسا منطق این هزینه های سنگین در این سال ها از 11 سپتامبر رو لشکرکشی به منطقه یه همچین منطقی توجیهش میکنه. یعنی اگر آمریکایی ها از زمان بوش پسر لشکرکشی کردند و به افغانستان و عراق و این جنگ های نیابتی و به تعبیر آقای ترامپ بیش از 7000 میلیارد دلار هزینه کردند، عمدتاً برای این بود که بتوانند برای این کشورهای منطقه مسلط بشن. تسلطشون هم در قالب طرح‌هایی تعریف کردن، طرح خاورمیانه جدید، طرح خاورمیانه بزرگ. خب حالا اگه سوال بشه که آمریکایی‌ها تا چه اندازه تو این موفق بودن، سوال میکنیم بله سوال میکنیم که طرح خاورمیانه بزرگ آمریکایی‌ها چه مختصاتی داشت و خاورمیانه امروز با خاورمیانه بزرگ مد نظر آمریکا چه نسبتی داره. همچنین خاورمیانه جدید مد نظر اونها، خاورمیانه بزرگ یعنی خاورمیانه امریکایی، یعنی کشورهای منطقه، دولت‌های منطقه یا باید تغییر بکنن یا تبعیت از امریکا رو بپذیرن. خب امروز به سوریه نگاه بکنی، به عراق نگاه بکنی، الان به افغانستان نگاه بکنیم، در شبه جزیره ببینیم که اساساً ملت‌ها که متنفر از آمریکا، آمریکایی‌ها هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی رو در منطقه کردن، آسیب‌های بسیار بسیار فراوانی رو دیدن و اساساً امروز خود آمریکا یا برآوردشونه که از آمریکا باید خارج بشن و دیر زودتر این اتفاق میفته. فرضا آمریکایی‌ها در این دوره گذار ناموفق بودن، ناکام بودن از تحقق نظام تک قطبی سلسله مراتبی و آمریکایی کردن خاورمیانه. به نظر من اونها هزینه هاشون بسیار زیاد، فوایدی به اون صورت نداشتن.
یعنی هزینه فایده که بکنیم میبینیم که اونها متضررن،
چون هدفشون سلطه و رهبری بر جهان بود. امروزه امریکایی ها هم در منطقه ما شکست های راه بردی، هم رقبای قوی و توانمند رو پیدا کردن که امروز اگر مثلا امریکایی ها میگن اولویت ما شده شرق، به خاطر اینکه نتوانستن از طریق سلطه بر این منطقه اون رقبا رو مدیریت بکنه.
آقای دکتر جوانی، این ماجرای خروجه رو چقدر نسبت میدید و چقدر همسو میدونید با آنچه که در جنگ اخیر اسرائیل و فلسطینیان رخ داد؟ یعنی اون درگیری چند روزه‌ای که دفاع موشکی سپر آهنین در واقع رژیم صهیونیستی پاسخ نداد و موشک‌ها بود که میرفت میخورد وسط شهرهاشون، ممکنه که امریکا پیش خودش دو تا چهار تا کرده باشه، به این نتیجه رسیده باشه که نه، با این روش حریف ایران و در واقع کشورهای اون عرصه نمیشیم، بریم جهتمون رو عوض کنیم. سوالی که حالا به شکل دیگری از جناب دکتر صدات حسینی پرسیدم، ایشون جوابشون رو دادن. شما چقدر هم نظری، چقدر اینها رو در یک راستا ارزیابی میکنید؟ یعنی میگن آقا اینا توان موشکی ما رو به جهت توانمندی که برای مقاومت و حزب الله ایجاد کردیم به این واسطه آزمودن و دیدن نه این جواب نمیده، یک پلیتیک دیگری رو در واقع داشته باشیم؟
ببین، من در قسمت اول عرایزم اشاره کردم که آمریکایی‌ها در سیاست کلی و کلان خودشون با شکست مواجه شدن، اما تحولات رو در منطقه به شکل میدانی در هر جایی اون موضوع رو باید مورد بررسی قرار داد. خب وقتی بحث رژیم صهیونیستی و مقاومت مطرح میشه، اساسا این جنبندی رو ما داریم که فلسفه وجودی رژیم صهیونیستی زیر سوال رفته و اونم قدرتشه. یعنی امروز مثل دهه های قبل رژیم صهیونیستی مبتنی بر قدرت نمیتوانه با مخالفین، با فلسطینی ها مقابله بکنه و طرف مقابل روز داره این موازنه رو به نفع خودش تغییر میده که در این جنگ 12 روزه این موضوع خودش رو نشون داد. الان صهیونیست‌هایی که یه زمانی خیلی راحت حمله کردن به حزب الله با تصور اینکه یک هفته ای حزب الله رو جمع می‌کنن، امروز اساساً وحشت دارن اینکه فکر بکنن یک زمانی بخوان با حزب الله درگیر بشن. صهیونیست ها که یک زمانی ما رو تهدید میکردن، امروز وحشت دارن که اساسا تصور بکنن که روزی با ما درگیر بشن. این صحبت لیبرمن بود که گفت اگر ما با غزه و مقاومت فلسطینی حالا روزمون اینه، پس چگونه میخوایم با حزب الله و ایران وارد جنگ بشیم؟ یعنی خود اونها هم متوجه این معنا شدن. فلذا در بحث منطقه هم رژیم صهیونیستی هم امریکا به نظر میرسه که با بن‌بست‌های استراتژیک مواجه شده و همین مسئله باعث شده که اون انعطاف به خرج بده و به ناچار در برخی از حوزه‌ها سیاست‌هاش رو تغییر بده و این تغییرات به نظر میرسه که از روی ناچاری و اجباره. به عنوان مثال بحث افغانستان که به خوبی تشریح کردن، این تغییر حضور از حالت کمی به کیفی و نحوه حضور رو داره شکلش رو تغییر میده بتونه اون منافعش رو دنبال بکنه. خب از چند منظر قابل تحلیله. یکی، اولا این وضعیتی که الان در افغانستان ایجاد شده محصول 20 سال حضور امریکایی در منطقه است. یعنی اگر امروز نابسامانی، ناامنی، زد و خوردها، درگیری ها، تنش ها، فقر و محرومیت این محصول امریکایی هاست که در این منطقه بودن. امریکایی هایی که به هر حال افغانستان رو اشغال کردن، به هر حال از طریق مذاکرات یک دولتی رو اونجا برپا کردن، امروز بعد از 20 سال میبینیم که در اونجا امنیت وجود نداره، سامانی وجود نداره و همینطوری که اشاره شد آمریکایی ها چون هزینه هاشون بالا بود خارج شدن تا هزینه ها رو بر دیگران تحمیل بکنن و به شکل دیگری که قطعا آمریکایی ها موفق نخواهند شد. گرچه این حضور به این شکل استمرار پیدا میکنه، دلیلش هم اینه که منافع آمریکایی ها با منافع ملت ها همراهی و همسانی نداره و من مطمئن هستم که سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه روند رو به توسعه‌ای رو داره از جهت پذیرش ملت‌ها. دلیلش هم اینه که ما در عراق، در سوریه، در لبنان در افغانستان، در پاکستان، در کشورهای مختلف منافع ملی رو که برای ایران تعریف میکنیم در تعارض با منافع ملت ها نیست.
حرفتون یادتون نره، این عکس رو میبینید چی به ذهنتون خطور میکنه؟
محرومیت، قحطی، خشکسالی، عقب ماندگی، این که ملت در مقابل آمریکا، حتی آمریکایی از یک کودک افغانی هم وحشت دارن.
اون بچه طفل معصوم بد جوری وحشت کرده از این سرباز امریکایی که تا بون دندان مسلح
جلوش برده. خب اون رو بیگانه میبینه، ولی اون بیگانه مسلح هم میترسه.
بله، یه جوری داره نگاه میکنه.
یعنی اون مجهز مسلحه ولی میترسه. و اون هم او رو بیگانه میبینه، او رو خودی نمیپنداره.
این تصویر کی پایان پیدا
میکنه؟ حاج قاسم وقتی تو سوریه میره، حاج قاسم وقتی تو عراق میره، کودکان سوری چگونه با او برخورد میکنن؟ اقوام سوری، اقوام مختلف در عراق، چه کردها، چه شیعه، چه سنی. فلذا این نکته که عرض کردم نکته بسیار مهمیه. آمریکایی ها منافعی که برای خودشون تعریف کردن مبتنی بر غارت، چپاول، استثمار. اما در منطقه ما جمهوری اسلامی که امروز قدرت منطقه‌ایه، همین الان در ارتباط با بحث افغانستان، سیاست اصلی جمهوری اسلامی بحث تشکیل یک دولت فراگیر، یک دولت وحدت ملی همه اقوام. و اتفاقا در همین نشست تهران همه طرف‌ها تاکیدشون بر این بود که هیچ مذاکره اینگونه نبود که طرفی که میانجی هستش منافع ملت افغانستان رو در نظر بگیره. و به من نظر من این به مرور،
یعنی اون چند دور مذاکره که تو قطر بود،
بله، خب به هر حال ببینید آمریکایی‌ها منافع خودشون رو می‌خوان، یعنی هر نوع تحمیل اراده‌ای هم که میخوان بکنن اساسش منافع خودشونه. ولی ملت ما جمهوری اسلامی در کنار افغانستان با این مرز طولانی منافع ملت افغانستان رو به شکل واقعی وقتی تعریف میکنه، اون رو اتفاقا پشوانه منافع خود و امنیت خود میبینه، چون این همافزایی، همسویی، تاریخ مشترک و اینها بسیار بسیار تعیین کننده است. به طور قطع اگر کشورهایی مثل پاکستان، مثل روسیه، مثل چین نگاهشون به منافع خودشون از منظر نگاه منافع ملی ما به مسائل افغانستان باشه، این مذاکرات کشورهای منطقه و گروه‌های مختلف افغانی زودتر به نتیجه میرسه و این احتمالاً در آینده خودش رو نشون بده و میتونه معادلات رو عوض بکنه. گرچه گروه‌هایی که اونجا هستن بالاخره تحت تاثیر کشورهای بلوک غرب هم هستن، همینطور کشور فهمیدم اون ان جی او ها، مجموعه ها، رسانه ها، نیروهایی که تربیت کردن، به هر حال در افغانستان هم جریان‌های غربگرا وجود دارن و این کارو یه مقدار سخت و دشوار
میکنه. آقای دکتر، چند سالی است هی به تکرار میشنویم که دوران افول امریکا نزدیک است. توسط آدم‌های مختلف، حتی در خود امریکا هم می‌بینی که راجع به این موضوع کتاب در واقع منتشر میشه و میان روش مانور میکنن، انگار که دور از ذهن خودشون هم نیست. چقدر این اتفاقایی که پیرامون ما داره رخ میده رو میشود نسبت داد به این ماجرا و چقدر میشود به همون تغییر سیاستی که عرض کردم در نخست و شما پاسخ دادید وصلش کرد؟
ببینید، بس افول امریکا یک واقعیت انکارناپذیره و کسانی هم که این بس رو مطرح میکنن و همینطور که شما به درستی فرمودید بیشترشون در خود امریکا هستن، امریکایی ها هستن.
افول منظورمون چیه؟ میگیم آقا نابود میشه، با خاک یکسان میشه، یا امریکا... میگیم نه میرسه به یک جایی که شیوهش رو عوض کنه، تعامل بکنه؟
ببینید، امریکا به دنبال یک امپراتوری در مقیاس جهانی بود، به دنبال یک قدرت برتر جهان بود، به دنبال این بود که سرامت باشه، کت خدا باشه، آقای جهان باشه، همه تحت سلطه و سیطرش باشن. این قدرت داره افول میکنه، مثل خورشید که داره غروب میکنه. یعنی امریکا از اون حالتی که داشته نه تنها نتوانسته ارتقا پیدا بکنه و این هژمونی رو و این سلطه رو در جهان، سیطره رو گسترش بده، بلکه داره کم 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 توان امریکا تو حوزه‌های مختلف تحلیل میره،
تفوقش رو از دست میده.
تحلیل توان، مثلا شما تو حوزه اقتصاد، شما رو نمودار اگه نگاه بکنید، امریکا اقتصادش در حال تحلیل رفتن، ضعیف شدنه. قدرت نظامی امریکا، قدرت نظامی امریکا در حال ضعیف شدنه. در همین سالها ارتش امریکا بسیار آسیب دید، کشته ها در عراق، در افغانستان، بعد فرسایش های روحی، نگرانی ها. اساسا امروز امریکایی ها دیگه نمیتوانند مثل گذشته اقدام بکنند. ببینید، جمهوری اسلامی هواپیمای فوق مدرن به سرنشین اونا رو زد، عکس العملی نشون ندادن. عین الاسد رو مشکباران کرد، اونا عکس العملی نشون ندادن. امریکایی ها یک زمانی به راحتی تهدید میکردن که ما ایران رو به راحتی اشغال خواهیم کرد، امروز جرأت نمیکنن یک موشک شلیک بکنن، چون خود اونها میگوین جنگ با ایران برای ما جنگ مفیدی نخواهد بود، توانش رو ندارن. اگر امریکایی ها یک زمانی تصور کردن افغانستان رو به راحتی اشغال میکنن، عراق رو و کشورهای دیگر رو، این صحبت خود آقای اوباماه، گفت ما از افغانستان و عراق آموختیم در هیچ جنگ دیگری وارد نشویم که لازمش ورود نیروی زمینی به اون جنگ باشه، یعنی نمیتوانیم. نفوذ منطقی، محبوبیت. ببینید امریکایی‌ها اگه بخوان رهبر جهان باشن باید محبوبیت داشته باشن.
پس من پاسخ سوالمو اینجوری از شما گرفتم آقای دکتر جوانی، که میرسه امریکا به اون نقطه‌ای که دیگه دست از زورگوییش برداره،
چاره‌ای نداره
و به عنوان یک کشوری در سطح کشورهای دیگه با تعامل منطقی با
چندین سال قبل ولی فهمیدن که امریکایی‌ها تیغشون دیگه در منطقه نمیبره، چرا نمیخوان این رو اعتراف بکنن و بپذیرن؟
این خروجه رو میشه روی این حساب گذاشت یا نه؟
حتی من معتقد به نوعی اخراج هستم، به ناچار اینها رفتن، توجه فرمودید،
بعد ول میکنن یا ول کن میشن.
نکته ای که وجود دارد ارتباط این افول با تحولات منطقه ما، من اشاره کردم اگر امریکایی ها در منطقه موفق میشدن سیاست های خودشون رو، طرحهای خودشون رو، برنامه های خودشون رو پیاده بکنن، اوج میگرفتن. اما وقتی در منطقه شکست خوردن، شکست سیاست های منطقه امریکا در غرب آسیا یعنی شکست های سیاست های جهانی امریکا. اما ببینید امریکا بالاخره یه ابرقدرتیه که دنبال رهبری جهان بوده، اگر امرو در حال افوله این زمان میبره. این به هر حال طوری نیست که یک شب هم این فروپاشی اتفاق بیفته.
چقدر نقش چین رو موثر میدونید آقای دکتر؟
ببین به هر حال امروزه
هر
کدوم از این کشورها در این وضعیتی که برای امریکا رقم خورده نقش دارد، یعنی در حوزه اقتصادی قدرت رو به افزایش اقتصادی چین اقتصاد آمریکا رو داره به حاشیه میبره. حتی خود چینی ها بازارهای امریکا رو هم در واقع درش نفوذ بالایی پیدا کردن. فرضاً یک رقابت جدی بین آمریکا و چین وجود دارد تو حوزه اقتصادی. آمریکایی‌ها به دنبال این بودند که با تسلط بر این منطقه و مهار انرژی چین رو مدیریت بکنند.
که نتوانستند. بعضیا میگن که در آینده خیلی نزدیک، من معتقدم همینم همینطوره، الان چین خیلی داره تخت گاز در واقع اقتصادش رو رشد میده و میگن که آمریکا دیگه اقتصاد اول نخواهد بود. از اونورم تاکید میکنن خبرگان این عرصه اقتصاد که اگر آمریکا اول نباشه به معنی این نیست که مثلا دومه یا سومه، دچار فروپاشی اقتصادی میشه. این رو
ببینید چند سال
میکنی؟
قبل یک اروپایی یک کتابی رو نوشت و گفت که من تعجب میکنم چرا هنوز این ایالات متحده سر پایه، چرا فرو نریخته. یعنی حتی برخی ها معتقدن که با فقر و محرومیت این جنبش هایی که در امریکا بود، جنبش وال استریت، همین تنش هایی که در انتخابات امریکا و تعارض های اجتماعی رو، فقر و محرومیت، یعنی امریکایی ها تو بسیاری از شاخص ها اول هستن که اون شاخص ها شاخص های خوبی نیست. تازه فقر، محرومیت، شکاف‌های اجتماعی، تعارض‌های اجتماعی. فلذا من هم معتقد هستم که امریکایی‌ها اگر از اون حالتی که به خود گرفتن یک مرتبه بیان پایین، ممکن اتفاقات بعدی رقم بخوره. همونطوری که مثلا شوروی سابق وقتی نتوانست در اون سطح خودش رو نگه بداره، یک مرتبه دچار یک نوع فروپاشی شد. البته نمیتونیم بگیم عیناً این برای امریکا با همین مختصات اتفاق می‌افته. ولی قطعا امریکایی ها دوران سختی رو در پیش خواهند داشت. دلیلش هم اینه، ببینید آقای تهران وقتی که مطرح کرد که ما در منطقه 7000 میلیارد دلار هزینه کردیم، بلافاصله آقای دکتر صدرالحسینی این جمله رو هم گفت، گفت ما با این پول می توانستیم دو بار امریکا رو بسازیم. حالا چرا گفت بسازیم؟ به خاطر اینکه امروز امریکا تو بسیاری از زیرساخت‌های دهه 50 دهه 60 عقب ماندگی داره. الان به جرئت میتوانم بگویم که متروهای تهران ما پیشرفته‌تر و مدرن‌تر از متروهای واشنگتن و نیویورک، برخط بنادر ما، برخط اسکله‌های ما،
برخط رو حساب وطن پرستی نمیگی.
نه 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 اتفاقا یکی از دوستانمون که سالیان طولانی در امریکا بود، اون میگفت این مطلب رو. چون ببینید امروزه امریکایی ها با یک کشوری مواجه هستند که سالهای سال مالیات مردم امریکا رو آوردن تو مناطق مختلف. همین 7000 میلیارد دلار از کجا اومده؟ امروزه در خود امریکا جریان های ضد صهیونیستی روز به روز دارن تقویت میشن. دلیلش هم اینه که ما مالیات دادیم برای حمایت از رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی که تنفر ملت های جهان رو به دنبال داشته، جیب ما رو خالی کرده، فقر و محرومیت برای ما به دنبال داشته. یعنی امروزه در امریکا وقتی که بحث ما 99% هستیم، بحث اون تعارض و تنش ها مطرح میشه، فقر و محرومیت ها، واقعیت هایی که وجود داره،
زیر ساخت هاشون مستهلک شده، این رو
مستهلک شده بعد
عموم کارشناسان تایید
کرد. امریکا با توجه به اینکه اقتصادش داره ضعیف میشه به این راحتی نمیتونه این زیر ساخت ها رو بازسازی بکنه و مثل اول بکنه. آقای ترامپ خب شعار داد اول امریکا، نتوانست اونطوری که مد نظر بود به اون اهداف برسه.
حالا بر اساس چه چارچوب عمل کردی در واقع میشه امنیت جمعی رو توی منطقه غرب آسیا با مشارکت این دولت‌های منطقه‌ای بدون حضور نظامی یا سیاسی یک کشوری مثل امریکا بهش رسید و حفظش کرد؟
فکر می‌کنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی از ابتدای بعد از انقلاب که این نظام شکل گرفت مطرح کرد در ارتباط با منطقه، همون امکان عملیاتی شدن داره. جمهوری اسلامی سیاست منطقه‌ایش اینه که این منطقه یک منطقه راهبردی یا هارتلند، دشمنان بیگانه بهش تمدوختن، مناطق منطقه در اختیار ملت‌های منطقه باید باشه، محل‌های منطقه، کشورهای منطقه، اگر نفته، اگر خلیج، اگر دریای، اگر تنگه، اگر گذرگاه، هر چه که مال ملت‌های منطقه. مقام معظم رهبری یک عبارتی رو دارن که این منطقه سرشار از ذخایر نفتی مال ملت‌های منطقه، و جمهوری اسلامی سیاستش اینه که این منطقه ادارش به دست ملت‌های منطقه باشه. و ما می توانیم بر اساس الگو و مدل امنیت دست جمعی کشورهای منطقه در هم افزایی با هم منطقه رو اداره بکنن، امنیت رو تامین بکنن، رفاه آبادانی رو برای ملت‌ها به ارمغان بیارن، منتها مشروط بر این که این ملت‌ها متوجه باشن که دشمن با ایجاد اختلاف، با ایجاد تنش، با ایجاد هراس، مثلا ایران هراسی برای اینه که مثلا اعلام بکنن به افغان، به مثلا ملت عربستان یا دولت عربستان که ایران تهدید اصلی شماه، در حالی که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که تهدید اصلی همه ملت‌ها آمریکاست، رژیم صهیونیستیه. فلذا من فکر میکنم که شدنی هستش. ما ارتباطی که امروز با ملت عراق پیدا کردیم، عراق 8 سال با ما جنگید ولی امروز امنیت ما و منافع ما با ملت ایران گره خورده.
بسیار.
با سوریه. فلذا من فکر میکنم که این روند
تسری و
بله این روند بیداری و یک امنیت مردم پایه، اشاره کردم به هشت و شعبی، این هشت و شعبی ها در همه کشورها میتونه شکل بگیره، هم افزا بشه، منافع مشترک تأمین کننده منافع ملی همه کشورها، چون منافع ملت ها با هم تعارض نداره.
تفکری که منافع عکس بود،
بله، منافع دولت‌های وابسته با هم تعارض میتونه داشته باشه.
بله. متشکرم از شما آقای دکتر جوانی که تشریف آوردید، و ممنونم از شما مردم نازنین که این برنامه رو در قاب تماشای خودتون حفظ کردید. خواهش میکنم به ما بازخورد بدید. مخلصیم. شب و روزگار بر شما خوش. خداحافظ. خداحافظ شما.